سادگی با استفاده از قوای توپخانه. یعنی نفرات بسیار کمی اینجا دخیل هستن، توپخانه هست که تپه اگیت رو میگیره. تپه اگیت که فتح میشه، این تپه بر خلیج مشرفه، میاد توپها رو بر تپه اگیت سوار میکنه، اونجا نصب میکنه و از روی تپه کشتیهای انگلیسی رو بمباران میکنه. کشتیها که نمیتونستند تپه رو بزنند، مجبور میشن فرار کنند و فاصله گرفتن کشتیها از حاشیه ساحلی تولون باعث میشه سلطنت طلبان در تولون تنها میمونن. پس از اینکه ناپلئون با قوای توپخانه کشتیهای انگلیسی رو پس میرونه از حاشیه ساحلی تولون، نفرات پیاده نظام حمله میکنن به داخل شهر و در نهایت تولون رو دوباره فتح میکنن. فتح تولون که سه فرمانده قبل از ناپلئون براش تلاش میکنن و موفق نمیشن، شهرت بی‌نظیری برای ناپلئون دوباره در فرانسه برمقام میاره. میگویند او کسیه که کارهایی رو میتونه انجام بده که دیگران نمیتونن. حالا بعد از گفتگوی تلفنیمون با شما در مورد یک نقطه عطف دیگر در زندگی ناپلئون بناپارت صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر علی بیگدلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی پشت خط برنامه کاوشگر هستند. آقای دکتر بیگدلی سلام میکنم به شما و صحبتتون بخیر.
خدمت شما از ادب دارم و خدمت شنوندگان شما از احترام.
متشکرم از اینکه با ما صحبت میکنید آقای دکتر بیگدلی. آقای دکتر بیگدلی، ما شرح مختصری از زندگی ناپلئون، از خانوادهش، از اینکه در چه مدارسی تحصیل کرد گفتیم، از اینکه بعد از انقلاب کبیر فرانسه او گوشه‌گیری کرد و بعد به نظام برگشت. به نظر شما ناپلئون یک شخصیت بیشتر سفیده یا یک شخصیت بیشتر سیاه برای فرانسوی ها؟
ببینید، ناپلئون از درون ویرانه ها و نابسامانی های بعد از انقلاب بیرون آمد. یعنی که انقلاب فرانسه رهبری واحدی نداشت، حالا از یک طرف این پسندیده بود ولی از طرف دیگه باعث به هم ریختگی نظام سیاسی و اجتماعی شد و ناپلئون از این موقعیت به نحو شایسته‌ای استفاده کرد و رهبری کشور فرانسه رو به عهده گرفت. ما در اروپا شایع هستش و عملا اینطوری است که چند تا شخصیت بیشترین انتشارات رو به خودشون اختصاص داده. اول حضرت مسیح هست، بعد ناپلئون هست و بعد هم هیتلر هست. بنابراین در مورد ناپلئون بسیار بسیار نوشتن، شاید این شایستگی رو داره. هنوزم قبر اون به عنوان زیارتگاهی برای فرانسوی قابل احترام هست، برای که در فرانسه خیلی مثلا افتخار آفری میکرد و هیچ سردار نظامی در تاریخ بشر و اندازه ناپلئون نجنگید و در همه جنگهاش هم موفق بود. حال بعد از اینکه در 1812 در روسیه با شکست مواجه شد ولی در جنگهای قبلیش همش با موفقیت همراه بود. ناپلئون یه شخصیت استثنایی بود، یعنی ساعتها و شاید یک دو شبانه روز از اسبش پیاده نمیشد، یعنی اینقدر دلبستگی به مسائل نظامی داشت. و شما راجع به تحصیلش گفتید، ناپلئون اصلا تحصیل دانشگاهی نداشت،
در مدرسه های نظام درس خواند.
در 14 سالگی وارد مسائل نظام شد، به سرعت مدارج نظامی رو پشت سر گذاشت. از یک خانواده نیمه اشرافی آژاکسیون بود در جزیره کوس، بنابراین همه بهش کمک کرد ولی هیچ کدوم از مقامات نظامی تاریخ اروپا قابلیت های فردی ناپلئون رو نداشتن. یکی از کسانی که خاطرات ناپلئون رو نوشته میگه وقتی که ناپلئون حمله کرد به شمال ایتالیا برای بیرون کردن اتریشی ها، از جنرال های فرانسوی که در یک پایگاه منتظر ناپلئون بودن میگن وقتی ناپلئون وارد اتاق شد و ناپلئون قدش خیلی کوتاه بود، صورت استخوانی داشت، یه وقتی ناپلئون وارد اتاق شد و دور این میز کنفرانس قدم میزد در صحبت کردن ما، کلماتش مثل میخ تو کله ما فرو میرفت. دیگه این صورتی که خدا برای اون خلق کرده بود تنها برای حک کردن روی سکه بود. ناپلئون از یک ویژگی های برخوردار بود که شاید کمترین مقام نظامی در تاریخ اروپا از این وجاهت و از این جایگاه برخوردار.
متشکرم. آقای دکتر، ما فرصت برای گفتگو نداریم، خیلی کوتاه اگه ممکنه راجع به ائتلاف کشورهای اروپایی علیه فرانسه، ائتلاف کشورهای اروپایی علیه فرانسه با ما صحبت بکنید. ناپلئون چگونه واقعا در اون اوضاع نابسامان فرانسه پس از کودتا ایستاد در مقابل این ائتلاف و موقعیت فرانسه رو در اروپا تثبیت کرد؟
ببینید، ناپلئون دشمن سرسخت انگلیسی ها بود و تلاش میکرد که انگلستان رو تحت سلطه خودش در بیاره، همونطور که همه اروپا رو تحت سلطه خودش در آورد. و از طرف دیگه معتقد بود که انگلستان جزء قاره اروپا نیست. خب راست هم میگه، وقتی راجع به قاره صحبت میکنیم دیگه انگلستان جزء قاره اروپا نیست، بنابراین نباید دخالت میکنه توی مسائل قاره اروپا. از طریق اروپا نتونست حریف انگلیسی ها بشه، حالا ما از طریق میدونم عثمانی و ایران و افغانستان که بره بخیر و ایران هم کار عوض و بیهوده بود. بنابراین اون اتحادیه هایی که 4 تا اتحادیه علیه فرانسه به رهبری انگلستان تشکیل شد، قبل از ناپلئون این اتحادیه ها تشکیل شده بود به خاطر جلوگیری از نفوذ انقلاب فرانسه، ولی به هر حال همین اتحادیه هایی که تحت رهبری انگلستان بود رو در واترلو با شکست مواجه کرد و تبدیلش کردن، نتونست دیگه مقاومت بکنه در برابر اتحادیه هایی که از نزدیک به 10 تا کشور اروپایی تحت رهبری انگلستان علیه او شکل گرفته.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر علی بیگدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. بهترین ها را آرزو میکنم براتون. خدا نگهدار. خب دوستان متشکرم از همراهی شما، واقعا فرصتی نداریم. خیلی خوب شد که فرصت در اختیار کارشناسان ما بود، هر دو کارشناس. متشکرم از سرکار خانم حمزه‌ای به خاطر این هماهنگی، خیلی به اطلاعات فوق‌العاده‌ای در اختیار ما قرار دادن. فکر میکنم اصلا فرصت نداریم و باید خدافظی کنیم همینجا. من فقط اجازه میخوام تو یک دقیقه در مورد یک نقطه عطف مهم دیگر در زندگی ناپلئون با شما صحبت بکنم که نقطه عطفی است در زندگی ناپلئون و بهش اشاره نکردیم. در سال 1795 یک اتفاقی میفته در پاریس که خیلی مهمه. سلطنت طلبان در پاریس شورش میکنند و به سمت مجلس ملی فرانسه، مجمع ملی فرانسه حرکت میکنند که این هم مجمع رو ویران بکنند، همین که به ترتیبی کار انقلاب فرانسه رو تمام بکنند. مسئولیت محافظت از مجمع رو به ناپلئون میسپارند و ناپلئون بناپارت میاد باز هم با استفاده کردن از قوای توپخانه شورشیان رو از میان میبره. در تاریخ اومده که 1400 نفر از سلطنت طلبان رو در یک زمان ناپلئون بناپارت از طریق آتش توپخانه از میان برد و این اقدام بسیار بسیار خونین در پاریس باعث شد که شورش سلطنت طلبان در پاریس کلن برای مدتها متوقف بشه و دیگه خبری ازشون در پاریس نباشه، چرا که میگفتن ناپلئون بناپارتی است که ابایی از کشتن بیش از 1000 نفر آدم با قوای توپخانه نداره. و انتقاداتی هم که همین الان حتی خود فرانسویان به ناپلئون بناپارت دارن مربوط میشه به اقدامات این چنین. این مسئله باعث شد که ناپلئون بناپارت بسیار ثروتمند شد و از آنچه که قبلا بود مشهورتر. متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوش کرد. امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم هر کجا این کشور پهناور که هستید. خدا نگهدارتون.
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد. یک دست میتواند یاریگر یک انسان باشد. یک شمع میتواند پایان تاریکی باشد و یک واژه رمز عبور همه درهای بسته. رمز عبور.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و بخشاینده و سلام و درودهای گرم و صمیمانه ما تقدیم همه شما شنوندگان خوب رادیو جوان. برنامه رمز عبور رو میشنوید و دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. تواضع یکی از موضوعات علم اخلاق اسلامیه که بیشتر خصلت‌های پسندیده از این سرمایه بزرگ سرچشمه می‌گیرد. مرحوم نراقی در کتاب معراج و سعادت در تعریف تواضع گفته: تواضع عبارت است از شکست نفسی که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و لازمه آن رفتار و گفتاری است که دلالت بر احترام دیگران می‌کند. تعبیر به فروتنی در فارسی دقیقاً همین معنا رو میرسونه و این مسئله از خلال گفتار و رفتار انسان‌ها نمایان میشه. معنا و مفهوم حقیقی تواضع اینه که انسان در مقایسه با دیگران امتیاز و برتری ویژه‌ای برای خودش قائل نشه. وجود چنین حالتی در فرد باعث میشه که دیگران رو بزرگ و گرامی بداره. زمانی که آدمی بدون فروتنی او برای برادران و در مقابل برادران مؤمنش فروتنی برای خداست، احساس سربلندی و عزت میکنه. فرازی از کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه رمز عبور ماست در این برد.
امام سجاد خیلی زیباست این جملات. عرضه می دارد خدایا هیچ مقداری مرا در پیش مردم بالا نبر، مگر اینکه همون مقدار مرا در نزد خودم پایین بیار. یعنی هر چقدر موقعیت من، مقام من، درجه من، مسئولیت من، پست و مقام من اومد بالاتر، به همون میزان تواضع و فروتنی من زیادتر بشه. نه تکبرم، نه خودخواهیم. دقیقا مثل درختی که هر چقدر میوهش زیادتر میشه، به همون میزان این شاخه ها رو به زمین عرض کنم که فرو میفتن، شاخه ها میاد پایین تر. اگر این باشه ارزش داره و این خیلی تمرین میخواد. پیغمبر گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در یک بیانی فرمود: افضل التواضع التواضع عند الرفعه. بهترین تواضع ها اون تواضعی است که موقعی که انسان در موقعیت بالا قرار داره تواضع بکنه. حالا اگر کسی پستی نداره، مقامی نداره، علمی نداره، از کنم درجه ای نداره تو مردم، کسی براش ارزشی قائل نیست، اون تواضع کرد که هنر نیست. هنر اینه که انسان تو موقعیت بالا باشه، خودشو گم نکنه.
و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو رمز عبور درهای بسته ای. ممنون از همراهیتون با رمز عبور از شبکه رادیویی جوان. خدا نگهدار.
اسمتون رمز عبور است، همه درهای بسته. مهرتون
روز بخیر دوباره خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. امیدواریم سهمتون از زندگی در این روزها عافیت و سلامتی باشه، سهمتون توجه به خانواده و فرزندان باشه، سهمتون احوالپرسی یاران و خیشان البته از راه دور باشه. شما همراه رادیو جوان هستید.
یک ترانه سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان و همراهان یک بیت یک ترانه.
آرین به صحرا می با خودتو فصل بهار، آرین تو باغ نکنیم گردش که گل ازاره. ای دوست دیری چی خواه شیری رتی چه غمگین، ما سراغت کور بی چراغت سختم به داغت. مارک زیادو اون لحظه بانی که با تو بودو آتش عشق تو دامنی زد می سوزن وجودو. دشت و بیابو گل زمه دامو گل یخت کن یادت تو سنگین تو صفره غفزی. یاغو یاغوش نار بالا بی گوش نار اسلام داشت سن هم دگرگان سند گلشلر سالد با خوشتان.
افت آوردی فصلی بهاری بزمی بهاری شادی من دینه نزمی بهاری نزمی بهاری.
به دنیا سنسیز یا من سویختو از قزل گل گل برای
و کرونکی سوره تبارک سوره تبارک.
نسمة العيد خليني عالباب شي قلبي ذاي شلون افرح العيد لو اغلى الاحباب من عيني قايب.
دوبار فسنس شكسن من بسن سيد هواي قلبم يلغز رنگ خزم ديده.
فكان محتار بس حيني على الباب عمري ما جاني كل عمره تاني خليت على الباب حاشا ينساني.
تمام عمره زندگی کن.
موسیقی خوب باید شعر یا ترانه و آهنگسازی خوبی داشته باشه که اگه یه اثر بتونه تمام اینها رو برآورده کنه، مطمئناً میتونه مخاطب خودش رو هم پیدا کنه. برای اینکه درباره موسیقی خوب و موسیقی بد حرف بزنیم، باید درباره مفاهیم موسیقی یه سری اطلاعات داشته باشیم. شاید بشه گفت موسیقی خوب باید محتوای سالم داشته باشه و در طولانی مدت تأثیر مخربی روی ذهن شنونده نذاره.
یکی همیشه هست که عاشق منه، نگام که می کنه فکر نمی زنه، تنهاست خودش ولی تنهام میذاره. دریا چه چیزی نیست، عجب دلی داره.
با توجه به آخرین دستورالعمل سازمان دامپزشکی، تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار هم و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط در یکی از دونو بسته‌بندی با رتبه کیفی A یا رتبه کیفی B از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنن.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضامن سلامت جامعه. سازمان دامپزشکی، معاونت بهداشت.
رب گوجه آرنوش تمام از شیرینه، رب گوجه آرنوش، رب گوجه آرنوش،
رب گوجه فرنگی آرنوش.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarruk.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش‌های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
بیسکوتارد، بیسکوتارد،
نیکا بیسکوتارد، با شکلات بیسکوتارد، حس نشاز بیسکوتارد، تو هم بردار جانی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
چه خوبه موشکیت، کچاپم دلپذیر، قرمزیت قشنگیت، کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختن و مزه خوردنیت، کچاپم فقط تو دلپذیر.
دلپذیر
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت رو
هرچی میبینی؟
تا نصف قیمتهاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟
28 تیر تا 3 مرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
نیمروزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو جوان. میگن زندگی هیچگاه نمیتونه کامل باشه، اما همیشه میتونه زیبا باشه. اوقات و لحظات خوب و خوشی رو آرزو میکنم برای تک تک شما هموطنان عزیز. دعوت میکنم با همکارانم در شیرینی خونگی امروز همراه باشید.
خانوادگی،
جوان پسند،
شیرین تر از اصل، اصل. شیرینی خونگی.
گاهی باید کمالگرا نباشیم و کار خودمون رو همین الان و با همین وضعیت آغاز کنیم. الهی به امید تو. سلام، صبح شما دوستان عزیز بخیر. امروز هم همه همکاران جمع شدیم دور هم دیگه تا به اتفاق شما دوستان عزیز مجله شیرینی خونگی امروز رو ورق بزنیم. 29 روز از تیر ماه سال 1399. گرم تابستون، هوا هم کم کم داره گرم و گرمتر میشه. امیدواریم که حالا همچنان قصه کرونا که پا بر جا هست، شما دوستان عزیز هر کجا که هستید بیشتر از قبل و بیشتر از روزهای گذشته مراقب سلامتی خودتون و دیگر عزیزانتون باشید. یا فکر میکنن که برای موفق شدن باید کمالگرا بود، اما خیلی ها هم اعتقاد دارن که جاده کمالگرایی مسیری کاملا مستقل از جاده موفقیت داره. افراد کمال طلب دنیای سیاه و سفیدی دارن و توی این دنیا خبری از رنگ‌های متنوع نیست. افراد کمالگرای افراطی اوضاع یا براشون خوبه یا بد و هیچ نقطه وسطی هم براشون وجود نداره. از نظر این افراد موفقیت یعنی بهترین شدن. یه چیز دیگه هم از افراد کمال طلب بگم. این افراد کمال طلب افرادی هستن که فکر میکنن اگر کاری شروع نشه بهتر از اینه که شروع بشه